بسم الله الرحمن الرحیم. به استناد عرفان عملی این بود که در جهان خارج بسیار از حقایق یافت می‌شوند که در انسان کامل نیست. قبلا به عرض رسید که اونچه که به عنوان عرفان عملی بیان می‌کنن دو قسمت است. یک قسمت آن است که سیر و سلوک باعث از دست دادن بعض از قوا خواهد شد. اینها می تواند اشکالی باشد بر مظهریت انسان کامل به استناد اموری که در عرفان عملی مطرح است. یک سلسله اموری است که کاری به سیر و سلوک ندارد. سیر و سلوک باعث از دست دادن اونها و امثال اونها نیست. مثل اینکه در جهان خارج فلکی هست و جسمی است مستدیر و علل استدامه حرکت می کند. این طور نیست که در عرفان عملی عارف در طی طریق و سیر و سلوک این حقیقت را داشته بود و از دست داد که به استناد عرفان عملی اشکال بشود. بنابراین این به عرفان نظری برمیگردد نه عرفان عملی. یعنی در مظهریت انسان کامل باید این چنین اشکال کرد که در جهان خارج بسیار از اشیا یافت می شود که در انسان نیست. همونطوری که در بخش نظری مسائل رو مطرح کردن، این جریان رو باید اونجا مطرح می کردن. این کار به عرفان عملی ندارد. نعم اون چه که در عرفان عملی مطرح است که وقتی انسان می تواند عارف بشود و واصل بشود که در اثر مجاهدت نفس و تهذیب نفس بسیار از این قوا را از دست بدهد یا اینها را رام کند به مانند آن، می شود به استناد این مسائل و مبادی اشکال کرد که شما انسان کامل کسی را می دانید که رو مبانی عرفان عملی شما این طریقت را طی کرده باشد و بسیار از این قوا را از دست داده باشد و به حد عقل مجرد رسیده باشد. و این انسانی که در حد عقل مجرد هست بسیاری از موجودات عالم مثال و عالم طبیعت را از دست داده است، دیگر کون جامعه نمیتواند باشد. اما مسئله این که در جهان خارج افلاکی هست مستدیر است مستمرن حرکت میکند و در انسان نمونه اش نیست، این به عرفان نظری برمیگردد نه عرفان عملی، چون سیر و سلوک انسان کامل را فاقد این حقایق و امثال اون نکرد. این راجع به اصل طرح بحث بود. و اما سؤالاً یه سلسله مسائلی به استناد طب قدیم و طبیعیات قدیم مطرح است که جواب هم به لسان همون سؤال سائل مطرح شده است که نکل این نام آشر انبیا با اسنالان نکل من ناس علا قدر قوله هم. وگرنه عارف این چه این نیست که این مسائل را جزمی بداند. به استناد همون شبهات مستشکل که اشکال کرده بود، میگفت افلاکی هست و جسمی است و مستدیر حرکت میکند، عارف هم به زبان او جواب میگوید. اون چی که در تتمه بحث قبل مونده بود از صفحه 245 تا اول صفحه 248، اینها رو موافقت بفرمایید که از رو بخوانیم که مطلب مهمی ندارد تا برسیم به اصل بس. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما نظائر الافاریت والمرده، که گفتید در انسان مشابه افریت ها و جن ها و مارد ها و شیطان ها نیست و انسان نمیتواند کون جامعه باشد، التي ذهب السائل یعنی مستشکل الى انتفاعها في الانسان الكامل، در انسان کامل نظائر افاریت و مرد نیست، فلا نسلم انها غیر موجوده فيه، نمیپذیریم که در انسان کامل موجوداتی نظیر جن و پری و شیطان مارد نیست، منتها هستند و تعدیل شدن نظیر کلب معلم، نه تعطیل باشن و اصلا در اونها نباشد. نعم القوه التي هي نظائرها، اون قوایی که نظائر افاریت و مرده اند، لما تسخرت و حزبت بالمجاهدات المعتبرت فی طریق الاستکمال فی الاشخاص الکامله، چون تحت تسخیر عقل قرار گرفتن اونها، انسانهای کامل کسانیان که میگوین هازهی نفسی عروضها به تقوا، این قوا هستند و جز کار خیر چیزی انجام نمیدن. نظیر کلب معلم، کلب معلم اونجا که باید درندگی بکند میکند، منتها در تحت هدایت صیاد. فقط سارت اون قوا، اون قوای نظیر افریت و مارد طور تسخیر و تهذیب شدن که فقط سارت الافعال المحمودت و صادرت و انها ملکتن، به قدری تهذیب شدن که این افعال خیری که از این قوای انسانی صادر می شود به عنوان ملکه از اینها صادر می شود، دیگر این قوا کار بد نمی کنن. یعنی اونجا که باید مظهر قهر باشند هستند، بی جا قهر ندارن. افعال محموده برای این قوا ملکه شد، نظیر کلب معلم. کلب معلم درندگی حساب شده برای او ملکه شد. اگر پارس کردن است، اگر دویدن است، اگر گزیدن است و اگر گرفتن است، همه و همه کارها را کلب معلم دارد، منتها بر اساس هدایت و راهنمایی صیاد. فقط صارت الافعال المحمودت و صادرت و انها ملکتن، فصارت این قوا ممنوعتن اما یسه و ان یستر انها حسب اقتضاء تبایعها. این قوای شیطانی به حسب طبع و نه به حسب فطرت به گناه مائلند. در اثر مجاورت قوای دیگر چون وهم و خیال تن به تباهی میدن. وقتی در اثر تعدیل و هدایت عقل عادل شدند، نه اون شیطنت خواسته خود را انجام میدهند، نه اون شیطنتی که در اثر مجاورت خیال و وهم باید انجام بدهند انجام میدهند. از دو نظر محفوظند، زیرا در تحت تسخیر عقلند. فصارت این قوا از دو کار ممنوع است: یک، اما یسه و ان یستر انها حسب اقتضاء تبایعها، دو، کما منعت ان متاوعتها لبعض القوى الجسمانیه. این قوای شیطنت هم به حسب طبع تمرد دارن، هم در تحت اغوای وهم قرار میگیرن و شیطنت میکنن، ولی وقتی مسخر شدن نه خود شیطنت میکنن نه شیطان دیگر میتواند اینها را اغوا کنند. کما منعت این قوا ان متاوعتها لبعض القوى الجسمانیه کل قوت الوهمیت مثلا، زیرا اینها همونطوری که بیان فرمودن با عاقله بیعت کردن. بیعت کردن یعنی خود را به عقل فروختن. بیعت یعنی بیع نمودن. وقتی انسان با عقل بیعت کرد یعنی خود را فروخت و از عقل فرزانگی و هدایت را گرفت. کل قوت الوهمیت مثلا من غیر استخدام القوه القدسیه یاها. واهمه چون در تحت تسخیر عقل است هرگز نمیتواند کاری را بدون اون قوه قدسی انجام بدهد. اگر قوه قدسیه این واهمه را استخدام کرد، واهمه در خدمت قوه قدسیه این قوایی که همانند کلب معلمن با اونها همکاری میکنن و کار را به بهتری وجه انجام میدن. گرفتن شیطان و از بین بردن دشمن، این به وسیله همون کلاب معلم است. اگر واهمه معانی جزئی را درک میکند، در اثر استخدام قوه قدسی است. این قوه قدسی قوه وهمیه را استخدام میکند، به خدمت میگیرد. این قوه وهمیه با اون قوه شیطنت و نقشه و مکر و حیله هماهنگی میکنن، میشه مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونگاه تأییدی در این زمین ذکر میکنم. نه، افرید باید شیطنت بکند، یعنی نقشه بکشد، یعنی تعدیل شد نه تعدیل، نقصش رو از دست داد. اگر مکر باشد منتها خیر الماکرین مکر کند، چی رو از دست داد؟ نقص رو از دست داد، نه اصلش رو. بله، یعنی نقص رو از دست داد، واقعا نقشه است منتها در راه صحیح و هدف صحیح. و ما نقل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که ان شیطان هم قد اسلم علی یده، اشارتون الی هذا المعنی که در مرسلا از حضرت نقل شده است که شیطان من مسلمان شده است. شیطانی اسلم علی یده، و سرش این است وقتی که انسان مرحله عقل رسید، شیطنت در پیشگاه او خاضع است. شیطان سقف تجرد و تجرد وهم خیال است. انسان که مقام اخلاص رسید، مقام عقل کما کامل رسید، شیطان نمی فهمد که این عقل چه می خواهد، نه مقتضی او را می داند، نه مانع او را می داند، نه می تواند جلوی راه او را بگیرد، نه می تواند رهزنی کند، توان اون را ندارد. مثل انسانی که به قله رسیده است و جز یکی از کلاب هراش از ته کوه مثلا یک دو پارس بکند، از پارسش به قله کوه نمیرسد. شیطان که در معارف عقلی درکی ندارد، چون در حیطه عقل جا برای شیطنت نیست، جا برای گناه نیست. اینه که اگر کسی جنس بندگان مخلص شد، شیطان او در برابر او منقاد و مطیع است. مطیع است، برای اینکه چرا دیگه؟ شیطان همونطوری که از مبادی عالیه امر و نهی می شود اطاعت می کند، نسبت به کسانی که جز مدبرات امران هم همینطور است دیگه، امر و نهی می کند، و این باید بپذیرد. این که گفت انزینی الی یوم یاب اسون، بعد جواب شد اینکه منذرین الی یوم الوقت معروف، اطاعت کرد دیگه. دیگه حق ندارد بگد من تا یوم یاب اسون رو میخوام. گفتن منذری اما تا یوم وقت معروف، تا وقت معلوم شد. اخرج اینکه رجیم، اخرج اینکه رجیم محقق شد در بارش. و ما نقل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان شیطان او قد اسلم علی یده، اشارتون الی هذا المعنی. اونگاه یکی از شبهات این بود که در عالم کبیر انواعی هستن که مباصلشون در انسان نیست. می فرمان همین معنا را که ما در باره قوه شیطنت و مکر پیاده کردیم، در باره قوه درنده خویی و مانندان هم پیاده می شود. قوای غضبی هستن، اونگاه نسبت به کفار اشد الکفار خواهد بود. پس نقشه و حیله و مکر هست، مکر صحیح که انسان بتواند با مکر صحیح حائل بشود بین دشمن و هدفش، این میشه حیله مشروع. در صورتی که انسان با مکر و با هوشیاری صحیح حائل بشود بین دشمن و بین هدف مشؤومش، این حیلوله را میگن حیله عقل پسند، این کار را میگوین مکر الهی. درباره انواع مماثله با وحوش هم به شرح زن این چنین است، یعنی به استثنای اون ددمنشی مشعوم، اصل خوی حمله و از پادر آوردن رقیب و مانند آن به عنوان قوه قهر و غضب در اینا هست. و ها کزل کلامو به اینهی فی الانواع المماثلت للبهوش و سوائه و البهائمه و حشرات الموزیه، که اینها قبلا هم بیان شد. و اما تبائع التي هي نظائر الافلاک و الكواكب فانما يكون مثالا، این به عرض رسید که در اون صفحه 206 هم اونجا گفته شد که این ارتباطی با عقل عملی ندارد، و چه اینکه تجشم این بزرگان در جواب هم برای آن است که سؤال این سائل ها رو به اندازه درک سائل ها مطرح کنن، وگرنه این چیزی نیست که به این مبانی معتقد باشن. اینا یه اصول موضوعی است که از طب قدیم و همچنین از طبیعیات قدیم به حکمت آمد و فلسفه به حکمت به استثنای این اصول موضوعه بر عرفان نقدی داشت، و عارف به زبان حکیم که در محور همین اصول موضوع اشکال کرده بود به زبان او این جواب را داد. سود و زیان این مسائل را طب و طبیعی باید بپردازد. امروز هم یه سلسله مسائلی در اثر پیشرفت علوم به عنوان موادی در فلسفه راه پیدا کرده است که فیلسوف از ترقی اون علوم غنیمتی ندارد، چون که اگر در آینده نزدیک یا دور اون فرضیه ها عوض بشود فیلسوف غرامتش نباید بپردازد، چون بحث فلسفی نیست. همواره در هر عصری یه سلسله مسائلی است که از طب و طبیعی و تجربیات دیگر به عنوان اصول موضوع به فلسفه راه پیدا میکند، نه از پیشرفتش حکیم خوشحال است نه از کشف خلافش حکیم نگران. علم بالاتر از فلسفه نیست، بعد از فلسفه الهی تازه نوبت به ریاضیات میرسد. یعنی فکر اگه فکر برهانی باشد و بخواهد جزم پیدا کند، اول در الهیات فلسفه است بعد در ریاضیات، وگرنه اینها با یک سلسله زنونی حل میشود. مرحوم شیخ در همون برهان دارن به اینکه بسیار از مواقع است که شک و شبه ایراد کردن بر یک معتقدی دشوار است، انسان خیال میکند او یقین است، در حالی که وقتی یقین رو شما خوب تحلیل کنید به 4 جزم برمیگردد، به 4 امر جزمی برمیگردد، و اینها زنون متراکم است نه یقین. و اما تبائع التي هي نظائر الافلاک و الكواكب فإنما يكون مثالا للشيء المعين، ما اگر گفتیم انسان نمونه عالم است، نه یعنی همه خصوصیاتی که در همه اجزای عالم است باید در انسان یافت بشود، تا آنگاه شما طلبکار بشوید بگویید در جهان یه فلکی است و جسم مستدیری است و دائما حرکت میکند و در انسان نیست. فإنما يكون مثالا للشيء المعين لا يجب ان يكون متصفا بجميع ما اتصف به ذلك الشيء بعينه من المشخصات. اس في المماثله يكفي اتصافه اتصاف مثال بصفات هي يعني بصفات الممثل بصفاته اللازمه للحقيقه المطلقه. اگر مثال صفات کلی اون ممثل را داشته باشد در تمثل و نمونه بودن کافی است، و اگر بپذیریم که حتما باید بیش از این داشته باشد در انسان هم نمونه های از جهان خارج هست. ولئن سلمنا ذلک لکن لا نسلم انه لیس هناک ما یتحرک علی الدوام و الاستمرار فإن الشرائین و شبهها رگهایی که حامل خونن و غیر حامل خون که سایر العروق المحیطه به سایر اجزای بدن اینها محیطتون بل بدن احاطت الافلاک به اجزاء العالم. انسان وقتی کلمات اینها را میبیند که در بین انسانهای انسان نمونن، بعد قرآن را میبیند، واقع متحیر میشود که چقدر قرآن عالی سخن میگوید. با آمدن این همه علوم بالاخره تغییراتی که در پیش بود و تغییراتی که در پیش است، یک جا قرآن بهانه به دست کسی نمیدهد که عالم این طور است تا مثلا با تغییر یک فرضی این عوض بشود، و کسی را هم میدان نمیدهد. خلاصه بله، اما بهانه به دست کسی نمیدهد، طوری سخن میگوید که یجری مجرى الشمس و القمر، همیشه تازه است. وقتی از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که این چه کتابی است که ما هرچی میخوانیم خسته نمیشویم، هموار لذیذ است، فرمود هموار قز است، تری و تازه است، یجری مجرى الشمس و القمر. محیطتون بالبدن احاطه الافلاک به اجزاء العالم متحرکن بعضها بالحرکت الانقباضیت والانبساطیه، یعنی این خونها در رگها جاریست، بعضی قبض میشوند بعضی بست، و بعضها به نوع آخر من انواع الحرکه حرکاتی دارن، و کریه که مجرای تنفس است، ایزن فنها متحرکتون دائما، و ذالکه به اعتبار انه اصل الحرکات الواقعه فی البدن، پس این حرکت هایی که در بدن هست، بعضی از حرکات محیطن، بعضی از متحرک ها محیطن، بعضی از متحرک ها محاط، بعضی ها حرکاتشون بالقبض است، بعضی حرکاتشون بالبسط، بعضی حرکاتشون استداری است، بعضی حرکاتشون بیضوی است و مانند آن، همه اینها شبیه اون چیزی در خارج هست. اینا فکر کردن به اینکه رو همون هیئت قدما و نه اقدمین که فلک الافلاک حرکت می کند، با حرکت یومیه لیل و نهار را رسم می کند، اونگاه لیل مظهر قبض می شود، نهار مظهر بسط می شود، در حالی که الیوم می گویند زمین حرکت می کند و با حرکت وضعی لیل و نهار می سازد، نه فلک الافلاک حرکت یومیه داشته باشد و با حرکت یومیش لیل و نهار رسم می کند. این به همون اساس هیئت پیشین سؤالا و جوابا تنظیم شده است. وقد تعرض الشیخ قدس سره لبیان تطبیق، تطبیق بین انسان و عالم کبیر، به قول شاف فلنورد عبارته الشریفه لاحتوائها علی نکات لطیفه. قال ان العوالم اربعه، العالم الاعلا و هو عالم البقا یک، و عالم الاستحاله که تحول پذیر است و هو عالم الفنا این دو، و عالم التعمیر و هو عالم البقاء و الفنا که جزئی فانی می شود، جزئی دیگر مرمت می کند و تعمیر می کند و معمور نگه می دارد. بله، حالا توضیح می دن که عالم تعمیر بعضشون روحانی هست، نظیر قوا که در انسان است، بعضشون، و عالم نسبه، این چهار تا عالم است. تنها عالم نسبت نظیر کوچکی و بزرگی، اضافاتی در خارج از علیت و معلولیت، فوقیت و تحتیت، غرب و بعد و مانند آن، در انسان مشابه این اضافات است. پس عوالم شده چهار تا. اونگاه میفرمان به هذه العوالم، یعنی این عوالم چهارگانه، فی موطنین، یکی فی العالم الاکبر است که عالم کبیر خارج است، دومی و فی الانسان، پس یکی در انسان است، یکی در عالم کبیر. فاما العالم الاعلا فالحقیقة المحمدیه صلی الله علیه وسلم و فلکها الحیات نظیرهما من الانسان اللطیفه و روح القدسی، لطیفه که در انسان هست و روح قدسی که در انسان هست، این نظیر حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم است که در خارج است و فلک حیاتش هم که در خارج است. حالا بعدها خواهد روشن شد که حقیقت محمدیه نه یعنی محمدی عبدالله صلی الله علیه و سلم، اون مقام مقدس است که خود حضرت آینه است و او را نشون میدهد، وگرنه سخن از کسی نیست در اون حساب. اساس وحدت شخصی سخن از زید و عمرو نیست، سخن از علی و محمد علیه السلام نیست، اون مقام است، این آینه اون مقام را نشون میدهد. خب فاما العالم الاعلى فالحقیقه المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم و فلک و الحیات، این در عالم کبیر است. نظیر این دو در انسان لطیفه است و روح قدسی. این تموم شد. ول لا ادری، عرض کنم که معمولا از اون امری که به خدای سبحان منسوب است تعبیر میکنن به لطیفه الهی، در این کتاب همون روح انسانی است، منتها این روح قدسی نازل تر از اون لطیفه الهی است که منزل فلک حیات می شود. حالا شما از نظائرش می توانید پی برید که منظور اینا چیست. ول عرشو که در خارج هست و نظیره من الانسان الجسم، ول کرسی که در خارج هست و نظیره النفس، ول بیت المعمور که در خارج هست معمور به فرشتگان است و نظیره القلب، ول ملائکه که در خارج هست و نظیرها ارواح الانسان. اونگاه که کل خطوط کلیه افلاک تمام شد نوبت به ستاره های سیار میرسد و زحل که دورترین ستاره ثابت است به ثوابت به سیارات میرسد، دورترین ستاره سیار است و فلکش، چون از این طرف قمر و عطارد و زهره، بعد شمس و مریخ و مشتری و زحل، تا اون وقتی که ستاره های سیار دیگر کشف نشده بودن دورترین ستاره سیار زحل بود. و زحل و فلکه و نظیره ما القوة العلمية و نفس، که قوه علمیه و منزله کوکب زحل است و نفس منزله فلک. بعد ول مشتری و فلکه و نظیرهما القوة الذاکره. دیگر چیزی برای بنوان فلک برای او ذکر میکنند به نام و مؤخر الدماغ، این ویرگول باید بعد باشد، و نظیر مشتری و فلک مشتری قوه ذاکره است و مؤخر الدماغ. این تموم شد، این ویرگول باید اینجا باشد. ول احمر مریخ و فلکه و نظیرهما القوة العاقله، ول یافوخ که ام رأس است، همون مغز بالای سر مغز. بعد از مریخ یعنی در مرحله که از بالا پایین میاییم شمس است و فلک شمس، و نظیرهما القوة الوهمیه و روح الحیوانی، که این ویرگول باید بعد باشد. بعد هم و زهرتو و فلکوها، نظیر زهره و فلک زهره، القوة الخیالیه و مؤخر البطن الاول من الدماغ. بعد از زهره عطارد است که از او به کاتب یاد می کنن، ول کاتب یعنی ستاری به نام کاتب، و فلکه و نظیرهما الحس المشترک و مقدم البطن الاول من الدماغ. بعد هم ماه است و فلک ما، و القمر و فلکه و نظیرهما القوة الحسیه و الجواری. اینها را بالاخره در رصدخانه های پیشین کم و بیش میپنداشتن. از اینها در مسئله روایات اونطوری که در سماع عالم بهار امثال اینها هست خیلی بیشتر مورد مطالعه باید قرار بگیرد. آسمان اول از چدن است، آسمان دوم از مس است، نمیدونم آسمان فلان، اونها فهمیدنش مشکل در از این هاست، اونا چون احادیث صعب مستصعب است فهمیدنش از اینا سخت تر است. اینها را بالاخره با حرکت ها مثلا ترسیم میکردن، اونا اصلا راهی ندارد انسان با رصد بفهمد. مثلا نه هیچ بحث فلسفی بین اون نیست.
چرا الان داره این دو هیئت قدیم این حرفا رو
میزنه؟ نه اون سوالن و جوابن این است. حالا امروز اگه کسی بخواد به عرفان اشکال کند، میگه ذراتی ریز اتمی در جهان هست، نمونش در انسان کامل چیست؟ باید جواب بش بده. فلسفه باشد یا غرامتی فلسفه تحمل بکند، این چی نیست. اگه غرامتی هست، هندسه از پیشرفت فیزیک غرامت دیده است. یعنی دست مهندس چیزی به جای بند نیست. یه سلسله مسائلی تو ذهن داشت و اگر بخواد اون مسائل هندسی رو پیاده کند، فقط تو ذرات ریز اتمی است که به گیرش نمیاد. ولی در خارج نه خطی دارد و نه سطحی دارد و نه مثلث و مربعی دارد و نه مکعب و منشور و استوانه. او بیش از همه خسارت دید. ولی مسائل فلسفی به اینها بند نیست. فکر استدلالی ریاضی یعنی حساب دیگه. بله حساب اقوای این هاست در برهان. مرحوم شهید هم دارد که طلبه چقدر ریاضی یاد بخوند و کی ریاضی بخوند که فکر برهانی باشد. خلاصه فهازهی طبقات العالم الاعلا و نظائرها فی المدل انسان. اینا دیگه مکرر در جهادی مراسم آمده، چیزی که نه ما به معتقدیم به ریشه علمی دارد دیگه. و اما عالم الاستحاله فمن هم الفلک الاسیر، چون اینها بعد از فلک قمر میگفتن چهار کره دیگر هست که از پایین کره ارض بود، بعد کره ماء بود، بعد کره هوا بود، بعد کره نار. و چون فلک قمر در حرکت است و برخوردی دارد، مادون فلک قمر چیست به نام اثیر که هم اکنون شد اتر تعبیر بکنند. و اینها بفهمد فمن هم الفلک الاسیر و روح الحرارت و یبوسه، چون اون چه که مسلط بر جرم ناری است حرارت است تو خشکی، و نظیرش در انسان صفرا هست و روح صفرا که حامل صفراست قوه حازم است و روح و حل قوت الحازمه. و از اینها هم به منهم یاد می کنند برای اینکه اینها را موجودات زیشعور و مسبح می شمارند دیگر. و منهم فلک الهوا که بعد از نار از بالا که پایین می آیند هواست، چون نار از هوا خفیف تر است و هوا از نار سنگین تر است. و روح الحرارت و رطوبه نظیر الدم و روح القوه الجاذبه. بعد از هوا فلک آب است و منهم فلک الماء و روح البروده و رطوبه نظیر البلغم و روح القوه الدافعه. بعد از فلک الماء فلک التراب است، یعنی کره زمین است، و من هم فلک و تراب و روح و البرودت و الیبوسه نظیر و هستودا و روح و هلقوبت و الماسک. اینا یه تناسباتیست که برای حل جواب و رد اون شبه کافیست. چون شبه هم خیلی قوی نیست، جوابش هم این چه نیست. خب انسان کامل نباید طوری باشد که مثلا اون چه در جهان خارج هست گیر داشته باشد. جواب راستین همون جواب اول بود، نباید اینجور. مگر انسان کامل یعنی هر چی در خارج هست او به هر شکلی که هست باشد؟ یا انسان کامل یعنی اگر چون چه بلبل یه آهنگ خوبی دارد این کمال انسانیست؟ مگر کثیر از حیواناتن اونطوری که از نهیق حمار لذت میبرن، از چهچه بل لذت نمیبرن؟ این امر قراردادی و انس ذوقی است، این چیزی نیست که جز کمالات وجودی باشد. که همونطوری که از نافه آهو یک کسی لذت میبرد، یک کسی از نافه آهو گریزان است، این چیزی کمال هستی نیست. که حالا اگر یه انسانی انسان موجودی انسان کامل شد، همونطوری که مشک میبوید یه هم باید ببوید. اینا به حساب کمالات صور نوعیه محسوب میشود، مال خود اوسی کمال مقیس است. و انسان در جهان خارج یعنی زید و عمرو معیار به محور نیستن که ما به حال انسان بسنجیم چی به حال انسان خوب است بشه کمال، چی به حال انسان ناگوار است بشه غیر کمال. اون چه که به هستی برمیگردد میشه کمال، اون چه به نیستی برمیگردد میشه نقص. حالا اگر گل رنگش احمر بود و نافه اگر معطر بود، نه عصر به بویایی کمال هستی است و نه اون حمرت برگ. این یک کمالات قیاسی است. یک گل باید برگش احمر باشد، یکی باید اصفر باشد، یکی هم ماننده. این چنین نیست که انسان محور باشد. علایه و عمل عرض فسعب تباق، عرض اون سودا و عرض اون غبرا و عرض اون حمرا و عرض اون صفرا و عرض اون بیزا و عرض اون زرقا و عرض اون خضرا. اینا طبقات سبعه عرض است که و من الارض مثلهنه، اینا داره طبقات سبع که رب سماوات سبع و الارضین سبع. کسی در زیل آیه مبارکه و من الارض مثلهنه از امام رضا سلام الله علیه رسیده است که فرمود ارضون و سماون، هم حضرت دستشون رو اونطوری که راوی نقل میکند دستشون رو دست میگذاشت و بر می داشت، می فهمد ارزون و سماون، ارزون و سماون، یعنی یکی ارز است بالاش سما، بعد یکی ارز است بالاش سما، یکی ارز است بالاش سما. بعد ارزین سب دیگر به معنای طبقات سب و امثال زاله که اقالیم یا غاره ها یا مثلا تخوم هفتگانه زمین و مانند این نخواهد بود. هر کره ای ارز است نسبت به مافوقش و اون مافوقش ارز است نسبت به مافوقش، مثلا یه همچی تعبیری. اون هم به حسب ظاهر قرآن کریم که سماوات را سبع می داند، کل اون چه که رصد و رصدخانه توان گسترش اون را دارد که بفهمد که بعضی ها را فهمیده و بعضی ها نفهمیده، تازه سمای دنیا است. تا اونجا که سخن از ستاره است و کوکب است و زینت بودن است جز دنیا است و زیند از سما دنیا به زینت الکواکب. اما وقتی که به اون بعد معنوی می رسد دیگه نمیتواند درک کند. و جعلناها رجوما للشیاطین، این ستاره ها رو ما رجوم شیاطین قرار دادیم. اینجا که میرسد دیگه جور دیگه معنا میکند. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، واقعا این ستاره ها این کواکب را خدای سبحان رجوم شیاطین قرار داد. این چنین است، این کواکبی که بعضی از اینها میلیون ها برابر از زمین بزرگتر است، این را پرس میکنن برای شیطان مثلا. این چی این است؟ این نازین نست ما دنیا به زینت الکواکب. بعد فهمد به جعلناها رجوما للشیاطین فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. سیدنا استاد رضوان لاله اینها را هم بر تمثیل میفرمودن. نظیرها هذه السبعه من جلد، در انسان هم این طبقات هفتگانه است، من الجلد و شحم و لحم و الاروغ و العصب و العزلات و العظام، که اینها جزء اجزای عالم استحاله. و اما عالم التعمیر فمنهم الروحانیون نظیرهم القوى التي في الانسان، که اینها عامر بدنن و بدن را معمور نگه می‌دارن. و من هم عالم الارواح نظیره ما یحس من الانسان قوای حاسه. و من هم عالم النبات نظیره کل ما ینمو من الانسان. و من هم عالم الجماد، عالم الجماد نظیره ما لا یحس من الانسان، اونه که ما تحلل حیات است، اونه که لا تحلل حیات، که حس ندارن، مثل ناخن، مو، امثال زالی که مثلا حساس نیستن. لا تحلل حیات یعنی حیات انسانی و حیوانی حلول نکرده است مثلا. یا اگر در انسان عضوی پیدا بشود نظیر بعضی از اجزام که حس نداشته باشن، بعید است. و اما عالم النسب، عالم النسب نسب که چهارمین عالم بود، فمن هم الارز نظیر، نظیره الاسود و الابیز. ارز غیر از ارزی است، اینجا ارز با ارزی کنار هم آمده. عرز مثل سواد و بیاض نسبت نیست، اما اسود و ابیض البته دو تا مفهومن، ممکن است یک چیزی بالقیاس الا امر اسود باشد، بالقیاس الا امر دیگر غیر اسود، اون یکی اسود از این باشد. در انسان هم اسود و ابیض پیدا می شود. و من هم بعضی از اجزای عالم نسب کیف است، در انسان هم نظیر کیف پیدا می شود، مثل صحیح و سقیم، نظیر و صحیح و سقیم. و من همول عین، در انسان هم مقوله عین پیدا می شود، نظیر و رأسی علا اونوغی و اونوغی علا کتفی، اینا مقوله عین است، رأسی علا اونوغی و اونوغی علا کتفی. و من همول اضافه نظیروها هازا ابی و انا ابنو، خب این در انسان کامل هست، این مربوط به اضافه هست، در امر بیرونی است. و من همول وز نظیروها یمینی، این دست راست من، خب این مقوله وز است. و من هم مقوله ان یفعل است، نظیروها عقل، العقل، عقل مقوله ان یفعل است. و من هم ان ینفعل است، نظیره شبع، سیری مقوله ان ینفعل است. و من هم اختلاف و صوره فلفل احاب، موجودات خارجی در پوست مختلف هم، کلفیل و الهمار و الاسد و سرسر جیرجیرک، نظیره القوه الانسانیت التي تقبل صور المعنویه من مزموم و محمود. مثلا میگویند این شخص فتن است، زید مثلا هازا فتنون فهوه فیل، هازا بلیدون فهوه همار، هازا شجاعون فهوه اسد، هازا جبانون فهوه سرسر، جیرجیرک هایی که از ترس جیرجیر میشن. بله آخر در قبال جبن است، شطور مظهر جوب نیست. آخه در برابر اسد شجاع جبار نیست، در برابر شجاع جوان است. ففهم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل، جواب اصلی هم بود که گذشت، منتها به لسان اهل اشکال اینجور جواب دادم. عمده بحث این است که مستشکل می گفت اون چرا که شما به عنوان انسان کامل معرفی کردید و مقامی که برای انسان کامل ذکر کردید قابل تبیین نیست. چیزی که قابل تبیین نباشد معدوم و ممتنع است. شما می گوید یه مقاماتی هست که لا تعلم نفس ما اخفی الله من قرة اعین، کی رسیده است؟ اون که رسید که خبری از او باز نیامد، او توان گفتن ندارد، زیرا شما برانید که انسان چیزی را می یابد که نمی تواند بگوید. خب اگر چیزی یافتنیست و گفتنی نیست، ادعای او هم نکنید. و چیزی که قابل گفتن نیست، قابل طرح نیست، قابل تبیین نیست، معدوم محض است. چگونه یه چیزی موجود هست ولی قابل تبیین نیست؟ جواب دادن به این که اون که اون را که خبر شد، خبری هم باز آمد، گفتن، منتها زبان اونها را بود آشنا بود. و در حکمت هم حکمت بحثی دارن و حکمت مطالعه دارن. حکمت بحثی در حد فکر است و حکمت مطالعه آن است که میگوید انسان از عقل هیولانی به عقل ملکه که رسید نایستد، از عقل بالفعل هم مددی بگیرد به عنوان سرپا به عقل مستفاد برسد. و اینجاست که سخن از قوه قدسی است، اینجاست که شما میبینید اون چرا که عارف میبیند با اینکه این اصطلاحات را نمیداند، حکیم با اینکه اون چله ها را نگرفته او هم میفهمد. خیلی از خطوط کلی است که مشترک هست. این که اگه شنیدید که نمیشود بیان کرد، چرا نمیشه بیان کرد؟ روایات اینها را، عبارات اینها را که میبینید، میبینید در حد عالی، بدون اینکه سخن از فصاحت و بلاغت به میان آمده باشد که این رشته ها را مثلا طی کرده باشند، در کمال فصاحت و بلاغت بیان می کنند. مرحوم خواجه در شرح اشارات دارد که عبارت های مصنف، یعنی مرحوم شیخ، اکثرش یجری مجرا النصوص، مثل اینکه روایت دارد القا می شود. که بعدها شیخ نالاستاد مرحوم شهرانی داردن که مرحوم شیخ عبارتاش مثل روایات هست. می‌فرمون به اینکه اینها رو اون حکما یافتن. در بسیاری از مسائل ما با هم مشترکی. حالا اگر یک کسی چهار تا اصطلاح از اصطلاحات فلسفه رو فرا گرفت و نخواست راه بیفتد، از عرفان دور شد، او حسابش جداست. وگرنه اون که حکیم راستین بود با عارف آنچنان فرقی هم ندارن، فرقهای کلی ندارن، زبان حرف به هم دیگر خوب میفهمه. قال ولا نسلم ان العقل لا يدركو كل ما يدركو فطور الذي هو فوق العقل. اصولا فوق عقل چیزی نیست، فوق این فکر مصطلح است. عقل میرسد به عقل مصطفی، دیگه فوق عقل مصطفی چی باشد؟ نعم ان من الاشیاء الخفیه، یعنی یه سلسله امور جزئی خفی و نهان غیر از اون خطوط کلی معرفت، ان من الاشیاء الخفیه ما لا یصل الیه العقل ولا یدرک الا بقوه اخرى هی اشرف من العقل، که اون قوه اخرى هم همون عقل قوی است، چیز دیگری نخواهد بود. و اما الاشیاء الباقیه، نوع خطوط کلی که در عرفان نظری مطرح است، فکل ما یدرک بتلک القوه، یعنی اون قوه قدسیه که اشرف از عقل مصطلح است، یدرکو ایزن بالعقل، با عقلم درک می شود. علا اندان قولو، اصولا هر حقیقت مجرد را عقل می گوین. عقل که اختصاصی به مفهوم ندارد که انسان با روی قسمت های استدلال منطقی فرا بگیرد، که مگر اون حقیقت کلی عقل نیست. عقل در برابر مثال و طبیعت است. موجود عینی اگر ذاتاً مجرد شد عقل نامیده می شود، و اگر صورتی داشت مثال نامیده می شود، و اگر جرم و ماده‌ای داشت طبیعت نامیده می شود. الا انا نقولو ان کل ما یدرکو، ان کل ما یدرکو معنا کلیاً او حقیقتاً کلیتاً یستقو علیه حد العقل و اسمه. اون چرا که حکیم دارد به وسیله او معنای کلی را درک می کند او عقل است، اون چرا که عارف دارد به وسیله او حقیقت کلی را مشاهده می کند عقل است، منتها او کلی مفهومی نصیبش می شود، این کلی سعی نصیبش می شود. اون می فهمد، این می بیند، همون فهم عقل است، همین دیدن عقل است. ان کل ما یدرکو معنن کلیان او حقیقتن کلیتن، خواه مفهوم خواه مستاق، خواه معقول خواه مشهود، یستقو بر اون مدرک حد العقل و اسمه.
کل من یا ماست؟
بله
کل من یا کل ما،
چون دیگه نظیر اون چیه قرآن گاهی تسبیح را با ما تعبیر میکند، گاهی من تعبیر میکند. نعم ان العقل الذي يقولون به ويعبرون عن العلوم المنسوبه اليه بالعلوم الرسميه انما يريدون به القوه الفكريه، قوه فکری از حد متصرفه بالاتر نمی آید، همون لبه عقل است که قوه متصرفه را به متخیله را به کار می گمارد که حدود وسطا را از مخزن فراهم بکند و حدین را، یعنی حد اکبر و حد اصغر را، به وسیله میونجیگری حد وسط به هم مرتبط بکند. این را عقل می دانند و علوم عقلیه را همین می دانند و این می شود علوم عقلیه به اصطلاح. نعم ان العقل الذي يقولون به ويعبرون عن العلوم المنسوبه اليه بالعلوم الرسميه انما يريدون به القوه الفكريه التي تاخذ العلوم من مباديها بتوسط استخراج الاوساط وتاليفها مع حد المطلوب. اینها عقل را به چیزی میگویند که از پایین مدد بگیرد، یعنی از محسوسات بیاید، صور حسیه را فراهم بکند، در مخزن جا بدهد، به قوه متصرفه به عنوان مأمور اجرا دستور بدهد که در بین این مخازن بگردد، اون صورت مناسب را به عنوان حد وسط پیدا بکند، حدین مطلوب را با میانجیگری حد وسط به هم مرتبط بکند، بشه استدلال منطقی. این کار قوه فکری است و اون چه که با این قوه انجام میگیرد اون را علوم عقلی مینامند. اما ما سخنمون این نیست که من فقط حسن فقط علمن، سخنمون این است که این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اون چه که از بالا میآید اونم عقل است، چون که از پایین میآید اونم عقل است. منظور که اون چه که از پایین میآید اونچنان کشش ندارد که خیلی بالا برود. اینها اون چه را که از مه پایین میگیرن به نام عقل مینامند، ما میگویم اون چه که از بالا یافته شده است اونم عقل است. صاحبان حکمت بحثی سخنشون من فقط حسن فقط علمن است. صاحبان حکمت متعالیه سخن از ما کذب الفؤاد و ما رآست، بعد ما زاغ البصر و ما طغی. اونا اول میفهمند، اول با بصیرت مشاهده میکنند، بعد میفهمند، بعد میبینند و میشنوند. دیگری اول باید ببیند و بشنود، بعد بفهمد، اونگاه شاید ببیند شاید نبیند. فرق این است. نعم ان العقل الذي يقولون به ويعبرون عن العلوم المنسوبه اليه بالعلوم الرسميه انما يريدون به القوه الفكريه التي تاخذ العلوم من مباديها، اون مبادی حسیه، حالا یا مبادی تصوری یا مبادی تصدیقی، که زیر بنای همه حس است. من فقط حسن فقط علم. به توسط استخراج الاوساط حدود وسطیه و تعلیف حدود وسطا، ما حد المطلوب یعنی حد اکبر و حد اصغر. از طرف دیگر اگر اون قوه قدسیه شد، خود این قوه هم در خدمت اونم. الا ان الحافظه والمتوهمه والمتخيله قد لا تطيع العقل الفكري را، مطیع این نیستن بلکه منقاد اون عقل عالی ان که به دنبال ما کذب الفؤاد حرکت کرده است. و تنقاد لتلک القوه، یعنی تلک القوه قدسیه، مطیع فکر نیستن، مطیع اون قوه قدسیه. بل تسیر من جمله خوادمها و آلات، یا از خوادم و آلات اون قوه قدسیان با او بیعت کردن، لذا در خواب و بیداری مزاحم نیستن. چون این چنین است، فلا یمتنع ان یعبر انسانی که به اینجا رسیده است ما ادرکته تلک القوه، یا یعبر ما ادرکته تلک القوه به شیء من العبارات عنه. پس ممکن است اگر این قوه قدسیه از اون حقایق عقلیه طرفی بست و چیزی فرا گرفت، کاملا ممکن است بیان کند، زیرا بخواهد معنای کلی بسازد دارد، بخواهد اون معنا را به صور اضافه کند قوه واهمه در اختیار اوست، بخواهد صورتی مماثل او حکایت کند قوه خیال در اختیار اوست، بخواهد پایین ترش ببیند در اختیار اوست، بخواهد پایین تر از او بگوید و بنویسد بازم در اختیار اوست. اینجاست که شارع می‌فرماید به اینکه بزرگان این رو به خوبی بیان کردن، یعنی اونها که این رشته رو دارن توان اون رو هم دارن که از اون معارف یاد شده به خوبی بیان کنن. مرحوم خواجه رضوان لاله در مقدمه شرح اشارات از عبارتهای متن مرحوم شیخ این چنین یاد می کند، می فرماد به این که کما ان شیخ الرئیس ابا علی الحسین ابن عبدالله ابن سینا شکر الله سعیه کان من المتأخرین معیدن به نظر ثاقب و حدس ثاقب موفقا فی تهذیب الکلام و تقریب المرام معتنیا به تمهید القواعد و تقیید العواید مجتهدا عواید، یعنی امور غریبه، مجتهدا فی تقریر الفرائد و تجریدها عن الزوائد کذالک کتاب الاشارات و تنبیهات من تصانیفه و کتبه کما و سمه هو بهی مشتملون علا اشارات الى مطالب هیل امهات مشهولون به تنبیهات علا مباحث هیل مهمات مملوون به جواهر کلها کلفسوس فس یعنی نگین مملوون به جواهر کلها کلفسوس محتوین غلا کلماتن یجری اکثرها مجرن نسوز. لذا مرحوم استاد شیخ استاد مرحوم شهرانی بارها ما گفتن بین که عبارت های مرحوم شیخ شبیه روایات است، مخصوصا اون نمد هشتم به بعد، نمد هشتم و نهم و اینها. مرحوم خواجه نظرش این است که این روایت ها، این تعبیرات شبیه نص است، لذا ماتن این تمهید و شارع تمهید میگن به این که به خوبی اونها که به این مغزا رسیده اند توان تعبیر رو هم دارن. میگوید نه به کتابهاشون مراجعه کنید، شما فقط بحث غذایا رو میبینید، بحث هیولا و صورت رو میبینید و مانند آن. اون بخش هایی که اینها خود به نام عنوان حکمت متعالیه مینامند سر بونجا بزنید ببینید عبارت های اونها چی نیست. والحمدلله رب العالمین.